سلسله درس های دین فطری درس 17 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که بحث تاریخی باید داشته باشیم راجع به ابلیس، که بیوگرافی ابلیس رو از اولی که خلق شد ما بررسی بکنیم، ببینیم ابلیس اصلا از اول کجا بود و چرا کارش به اینجا کشید. خب بریم سراغ این که از ابتدا ببینیم ابلیس کی بود. اولا ابلیس یک جن بود، الان هم هست، یه جنه. ابلیس از طایفه جنیان که یه موجوداتی هستن که اونا هم موجود زمینی هستند، موجود ملکوتی نیستن، اصلا هم ملک نبوده. همون که عرض کردیم، حالا حضرت حق هم می‌فرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جن بود و سرباز زد از امر پروردگارش، منتها سرباز زدن به معنای عصیان، نه صرفا عصیان نکرد، همراه با فسق، عصیان همراه با فسق، که وقت تو بحث گناهان کبیره عرض کردیم که اونجا فسق به این معناست که انسان عقیدش هم فاسد باشه، یعنی انجام ندادن یک واجبی یا عمل به یک حرامی با عقیده فاسد. یعنی عقیده داره که این عمل فاسد اشکالی نداره، کی گفته باید حرام باشه، این میشه فسق. حرمتش رو قبول نداره، میشه فسق. یا وجوب این کار رو قبول نداره که حضرت حق میگه واجبی، میشه فسق. سرباز زدن با در واقع اعتقاد به این که این کار اصلا غلطه، دقت کردید، این کار واجب غلطه یا این کار حرام اصلا خوبه باید انجام بشه. خب ابلیس یک جن بود، متولد زمین بود، خدای متعال رو از اول در زمین خلق فرمود، نامش هم حارس بود. حضرت امیر علیه السلام فرمودن، در روایت داریم فرمود نامش حارس بود. حارس به معنای خیلی قوی، حالا قبلا هم وقتی کسی که خیلی قوی بود اسمشو میذاشتن مثلا حارس. حارس یعنی گاوی که زمین رو شخم میزنه، اصل لغتش برای اینه، حرث. خب گاوی که زمین رو میشکافه میگن بهش حارس. بعد انسانی که قوی بود و او هم میتونست یه همچین کاری بکنه و قدرتش انقدر زیاد بود که زمین رو میتونست با خیش شخم بزنه، بهش میگفتن حارس. خب ابلیس هم چون قوی بود، یکی از قوی ترین جنها در جسم و در بعد مادی بود. حالا این رو هم خدمتون تو پرانتز عرض بکنم، اصولا همه کسانی که به دام انحراف میفتن یک بعد از ابعاد عالم ماده در وجودشون بیشتر از دیگرانه و همین متاسفانه رهزن اونا میشه، به جای اینکه چون قوی ترند بیشتر حرکت کنن به سوی خدا، از این قوتشون برای رسیدن به خدا بیشتر استفاده کنن، این قوت میشه رهزنشون. یا اونایی که مثلا یه کم زیباییشون بیشتره، یا اونی که ثروتش ذره بیشتره، یا اونی که جایگاه اجتماعیش بیشتره. معمولا کسانی که یه بعد از ابعاد ماده در وجودشون قوی تره، اگه دقت نکنند خیلی زود به دام انحراف میفتند. ابلیس هم همینطور بود، قوی ترین جن در جسم و در بعد مادی بود. و حالا جن چه موجودیه؟ اینم باید خیلی دقت بکنیم. باز متاسفانه یکی از بحثایی که به عقیده من ما مبلغین برای مردم کم گفتیم و باید باز بکنیم، برای مردم این بحثا مبهمه، خیلی هم دلشون میخواد بدونند مثلا جن وجود داره یا نداره. هنوزم که هنوزه خیلی ها میپرسن آقا جن وجود داره یا نداره، بعد جن چه موجودی، اصلا برای چی خلق شده، بحثای مهمی است. و متاسفانه ببینید آموزش های غلط بلایی به سر مردم در آورده که مردم از جن میترسند اما از شیطان و شیاطین نمیترسن. اگه بهشون بگی شما این کارو کنی شیاطین در خونتون حاضر میشند، نمیترسن، یعنی خب مگه چیه شیطان بیاد، از شیطان هیچ ترسی ندارن، حتی بچه ها. اما اگر بگی این کارو کنی جن اینجا حاضر میشه، از جن میترسن، در حالی که نمیدونن که شیاطین همان جن هستن و خطرناکترین جنیانند. جن به خودی خود هیچ ترسی نداره، جنی که شیطان بشه خطرناکه و مضره و میخواد ضربه بزنه به انسان. و متاسفانه الان به هر کسی الان بگی تو خونه شما جن هست میترسه و دیگه نمیره تو خونش. حاضر خونه‌شو نصف قیمت بفروشه فرار کنه از اونجا. اما اگه بگی مثلا تو خونتون پر شیطانه، نه اصلا بیخیاله. حالا جن چه موجودیه؟ فلسفه خلقتش چیه؟ این رو هم عرض بکنیم تا بعد بحث زیربنایی حل بشه. جن یه موجودیست داره عقل و شعور. البته ببینید روح جن مثل روح انسان عقل و شعور داره. خب اما بدنش با بدن انسان فرق میکنه. بدنش بسیار قویه و سرعتش بسیار زیاده. چرا؟ چون جن از آتش خلق شده. بدنش انرژیه. ما بدنمون از خاک خلق شده و بعد الان همین گوشت و پوست و خونی که در بدن ما هست قوتش در همین حده که میبینیم. اما بدن جن اونم از عالم ماده است. انرژی هم از عالم ماده است. حرارت آتش از عالم ماده است. اما بدنش از حرارت و آتشه. برای همین چون بدنش از حرارت و انرژی به آتشه قوتش خیلی زیاده. سرعتش هم بسیار زیاده. بذا ببینید در این سوره در داستان حضرت سلیمان وقتی حضرت سلیمان درخواست میکنه که کی تخت بلقیس رو برای من میاره، اول قرآن میفهمد قال افریتون من الجن. افریت یه قسم از اجنه هستن که خیلی قوی هستن. قوی ترین جنیان افریت ها هستن. اینا اصناف مختلفی دارن. افریت دارن، پری دارن، شیطان دارن، چیزهای دیگه هم دارن، اصناف دیگری که در روایات بیان شده. خب قوی ترینشون یکی از اون جنهای بسیار قوی گفت من میارم قبل از اینکه از جات بلند شی و انی علیه لقوی امین. خب قبل از اینکه از جات بلند شی، حالا تفسیر شده قبل از اینکه بلند شی بری به استقبال بلقیس، چون بلقیس در آستانه ورود به کاخ بود. خب یا قبل از اینکه از مجلس پاشی، یکی دو دقیقه تا کمتر از یک ساعت فرصت میخواست. خب از یمن تا بیت المقدس راه کمی نیست. با این سرعت قبل از نیم ساعت، قبل از چند دقیقه بخوای شما تختی رو بیاری، خب خیلی باید قدرت و قوت داشته باشی دیگه. اما دقت کن این قوت و قدرت مادیه، این قوت جسمشونه. که حالا بعد آصف من برخی یا که قرآن میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب، این قوت جسمش نبود. او که باید چشم به هم زدن آورد با قدرت الهیه آورد، که قدرت الهیه به خاطر اون رشد روحی بود که درش ایجاد شده بود. اما جن ذاتاً در جسمش همچین قوتی هست. این قدرتی که اینجا این افریت جن میگه و حضرت عقل میفرماید که گفت من میتونم بیارم، این قوت جسمیه که جن داره. اما قوت آصف من برخی یا قوت روحیه. خب حالا دقت بکنید قرآن این مسئله رو بیان کرده برای ما که جنیان خیلی قوی هستند. اما برخلاف تصور بعضی از مردم که فکر میکنن جن حالا علاوه بر قدرت و قوت علم غیب هم بلده، قرآن میفرماد نه، علم غیب نمیدونند. متاسفانه الان این مسائل زیاد شده دیگه در بین مردم. مردم فکر میکنن مثلا جن یا اونه که با جنیان سرکار دارن از غیب و از آینده خبر دارند، در حالی که این غلطه. قرآن تأکید میکنه که جن از آینده خبر نداره. بله متاسفانه اینجا تو پرانتز عرض کنم بعضی از کسانی که سر کار دارن با جنیان برای اینکه توجه دیگران رو جلب کنن، یه اخباری میدن از آینده به این طرفی که حالا میخوان فریبش بدن، میگن آینده برات این اتفاق میفته. بعد این طرف هم میره در زندگی میبینه ای وای این اتفاق برای من افتاد، پس اینا راست گفتند، از آینده من خبر داشتند، پس علم غیب دارند. ببینید این خبر از آینده نیست، اینا آینده رو میسازند. در واقع یه خبری به یه شخصی میدن، بعد همین خبر رو بعداً خودشون تبدیلش میکنن به اتفاق. مثلا به شخصی میگن آقا امشب ساعت 12 شب مثلا شیشه خونه شما یا آینه شما میشکنه، این نشانه صدق من، ببین اگه ساعت 12 شب آینت شکست بدون من راست میگم مثلا. خب اینا بعد یه نفر یکی از موکلین خودشون یکی از جنیان رو میفرستن که سر ساعت 12 شب دقیقاً آینه اینو بشکنن. او که جن رو نمیبینه اما شکسته شدن آینه رو میبینه. و این میگه عجب دیدی این خبر راست در اومد. ببینید خودشون اون خبری رو که دادند تبدیلش میکنن به اتفاق. دقت فرمودید این باعث شده که بعضی‌ها فکر کنن که جنیان از غیب خبر دارن، در حالی که این یک فریبه. انسان هم میتونه این کارو بکنه. منم میتونم الان بگم مثلا فرض کنید که نورگیر خونه شما ساعت مثلا 1:30 شب امشب میشکنم، بعد خودم بیام به صورت که شما نبینید از پشت بام بیام نورگیر خونتون رو بشکنم برم، شما هم نفهمی که من بودم، بعد فردا میگه آقا حرفت راست در اومد. ببینید این فرق میکنه با علم غیب. خب حالا اما اینکه قوی هستند و خیلی انرژی دارن و سرعتشون خیلی زیاده، اینا چیزایی نیست که انکار بشه. خب اما چرا خلق شدند؟ این سوال اساسی. فلسفه خلقت جن چی اصلا؟ قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همونطور که درباره انسان میفرماد درباره جن هم میفرماد که فلسفه خلقت چیه. این گفتیم هدف غایی هم نیست، این آیه در بیان هدف مقدماتیه. جن و انس باید عبادت کنن. عبادت کنن تا چه شود؟ اینو قبلا هم عرض کردیم، تا به تقوا برسن. خب اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حالا به تقوا که برسید چه شود؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این قایته عند ملیک مقتدر، یا این آیه که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این ودخلی جنتی قایته، که نه هم از راه عبادت به دست میاد. بله جن هم میتونه به اینجا برسه، خدا جن رو هم خلق کرده برای این. اما عبادت جن چیه؟ عبادت جن اینه، همونطور که ملائکه مأمور بودند که کمک کنند به انسان تا انسان رشد کنه، تا انسان رشد کنه و به سمت ملکوت حرکت بکنه، خدای متعال جن رو هم برای این آفرید که در زمین که محل رشد انسانه به انسان خدمت کنند. ملائکه در ملکوت خدمت میکنند، نیروهای ملکوتی رو به سمت انسان مدیریت میکنند، و جنیان در زمین باید نیروهای فیزیکی رو مدیریت بکنند به نفع انسان. انسانی که میخواد بیاد در زمین و در زمین رشد بکنه، ببینید در زمین انسان نیازهایی داره، بالاخره باید این روح انسان بیاد تو جسم مادی، جسم مادی نیازهایی داره. خب این نیازها باید تأمین بشه، این نیازها باید تأمین بشه. تأمین این نیازها برای خود انسان خیلی سخته. بله یه سری نیازهایی هست که انسان میتونه با عقلش با علمش استفاده کنه از اینها و این نیازهاشو تأمین بکنه، ولی یه سری از نیازهایی هست که انسان اگر بخواد خودش اینها رو تأمین بکنه تمام انرژی انسان رو میگیره و انسان نمیتونه به تنهایی از پس اینها بر بیاد. اینجاست که خدای متعال یک سری نیروهایی خلق کرده به نام جن که این نیازهایی رو که انسان نمیتونه خودش انجام بده یا اگه خودش بخواد به اینها بپردازه اون وقت از راه رشدش باز میمونه، این نیازها رو یه عده موجود دیگر به نام جن انجام بدن. این مسئولیت اجنه است. دقت میفرمایید. یه مثالی عرض بکنم که مسئولیت اجنه رو بیشتر متوجه بشیم. ببینید فرض کنید در یه دانشگاه، اساسا دانشگاه برای چی ساخته میشه؟ دانشگاه برای این ساخته میشه که دانشجو در اونجا تربیت بشه. این عالم ماده هم یه دانشگاه است که انسان در این دانشگاه رشد کنه و برسه به اون مقام خلیفت اللهی. خب حالا در دانشگاه برای اینکه این دانشجوی خوب تربیت بشه دو گروه کادر خدماتی و مدیریتی وجود داره. یه گروه هستن که کادر مدیریتی هستن، از دفتردار و نمیدونم رئیس و معاون و حسابدار و تمام اینا که این کارهای مربوط به آموزش رو مدیریت میکنند، خب که حتما باید باشند، بلا دانشجو اینجا بیاد چه کار بکنه وقتی برنامه ای نیست، کلاسی نیست، مدیری نیست، معاونی نیست، حسابداری نیست، خلاصه استادی نیست، دانشجو تربیت نمیشه. نقش ملائکه در جهان مثل همین کادر مدیریتی هستن تو دانشگاه. اما غیر از این کادر مدیریتی یه کادر خدماتی هم هست تو دانشگاه، مثلا آشپز، باغبان، نگهبان، تأسیساتچی. اینا کارهای مربوط به آموزش رو نمی کنند، کارهایی که مربوط به اصل ساختمان دانشگاه رو انجام میدند. باغبان اونجا گل میکاره، درخت میکاره، فضای سبز رو نگهداری میکنه. نگهبان مراقبت میکنه، از اموال ورود و خروج رو کنترل میکنه. تأسیساتی مثلا سیستم سرمایش و گرمایش و نور و اینا رو مدیریت میکنه که اینها درست باشه و خراب نشه. آشپز غذا میپزه. حالا ببینید اگه دانشجو تو این دانشگاه خودش بخواد بیاد درگیر این کارا بشه اصلا دیگه به درس نمیرسه، لذا این گروه خدماتی باید این کارا رو انجام بدن که دانشجو وقتش تلف نشه برای ایجاد فضای سبز، برای غذا پختن، برای مثلا قطع و وصل کردن سیستم گرمایش سرمش و از این کارا. نقش جنیان در زمین نقش همین گروه خدماتی هستن که تو دانشگاه دارن خدمت رسانی میکنند. دقت فرمودید؟ همینطوری که خدای متعال به ملائکه فرمود اگر مدیریت کنید نیروهای ملکوتی رو به سمت انسان، شما را هم به اون لذت بی نهایت میرسونم، به جنیان هم فرموده که شما هم اگر مدیریت کنید نیروهای فیزیک پنهان را. بله، ما در عالم هستی یک فیزیک آشکار داریم. فیزیک آشکار عرض کردیم چیزی که با علم و عقل انسان میتونه مدیریت بشه، مثل همین کاری که امروز انسان داره خودش انجام میده، با عقلش و علمش داره مثلا فرض کنید ماشین میسازه، داره مثلا کارخونه میسازه، تولید میکنه. اینا در واقع به کارگیری فیزیک آشکار هستی است برای اینکه مدیریت بکنه زندگی خودش رو. اما یه سری چیزای دیگه است که انسان از پسش بر نمیاد. انسان خودش نمیتونه معدن بسازه، انسان خودش نمیتونه آبهای زیرزمینی، سفره‌های آب زیرزمینی ایجاد بکنه، انسان خودش نمیتونه چشمه ها رو ایجاد بکنه، انسان خودش نمیتونه مثلا جنگل ها رو ایجاد بکنه به اون شکل انبوهی که الان وجود داره. یه سری نیروهای فیزیک پنهان هست که مدیریت این فیزیک پنهان رو خدا به دست جنیان داده. دقت کردید؟ و به جنیان فرموده که اینها رو مدیریت کنید برای انسان، در اختیار انسان قرار بدید، معادن رو درست کنید در اختیارش قرار بدید، آبراها رو، چشمه ها رو، سفره های آب زیرزمینی رو، جنگل ها رو، مدیریت حیوانات، تمام اینا باید در خدمت انسان باشه. خب این کاری است که جنیان باید انجام بدن و مسئولیتش رو خدا گذاشته به عهده اونها. بله، بنابراین بله، این میشه عبادت جنیان که در یک کلمه، در یک جمله بخوایم بگیم، عبادت جنیان و مسئولیتشون مدیریت نیروهای فیزیکی پنهان در جهت تحقق حاکمیت خلیفت الله، که اگر این کارو بکنن از یک سو ملائکه دارن خدمت میکنن، از یک سو جنیان. این دو کادر خدماتی و مدیریتی اگر به انسان خدمت بکنن، انسان دیگه راهش برای رسیدن به این مقام هموار میشه. و وقتی انسان به تکامل رسید، انسان رسید به مقام خلیفت اللهی، در پرتو تکامل انسان همه ی هستی به تکامل میرسه، هم جنیان به تکامل میرسن، هم ملائکه به تکامل میرسن، هم همه ی هستی به تکامل میرسه. دقیقا فهمیدید؟ خب این میشه عبادت جنیان. ولذا در قرآن هم اشاراتی از این قبیل داریم که مثلا جنیان در زمان حضرت سلیمان در خدمت حضرت سلیمان بودن، و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه. ببینید حضرت سلیمان جنیان استخدام کرده بود که براش کار بکنن. قبة الصخره رو جنیان بر حضرت سلیمان ساختند و خیلی از کارهای دیگه که در اون زمان حضرت سلیمان از اینا میخواست که این کارا رو انجام بدن. دقت فرمودید؟ خب اصلا جن برای این ساخته شده که کارایی که انسان نباید خودش انجام بده، یا اگه خودش انجام بده از اون راه رشدش باز میمونه، اینا رو باید جنیان برای انسان انجام بدن. بله، نقش عمل بنا و کارگری دارن که میان مثلا دانشگاه رو میسازند. بله، خب حالا دقت بکنید، باز اون مثال دانشگاه عرض بکنم. قبل از اینکه دانشجو بیاد تو این دانشگاه، یه عده اومدن این دانشگاه رو ساختند. فرض کنید که مثلا بنا اومده، کارگرای اومدن کار کردن. این دانشگاهی که الان ما میبینیم که به این شکل نبوده، که یه زمین خالی بوده. بله، نقشه دادن به اینها، بعد معمار اومده توسط بناها و کارگرها این نقشه رو پیاده کرده، نقشه رو مهندس داده، معمار اومده پیاده کرده. الان ما این دانشگاه یا این مدرسه رو که میبینیم، از اول که اینطور نبوده، که کسانی بودن کار کردن که رفتن، اونا از دید ما الان پنهانند. دقت کردید؟ یا مثلا عرضم مزورتون که الان مثلا مسیر عبور سیمها و لوله‌ها توی این دانشگاه از چشم ما پنهانه. این فیزیک پنهان هستی که میگیم اینطوری ها، در مثال دارم عرض میکنم، فیزیک پنهان هستی اینه که از چشم ما، از دید ما پنهانه. رابطه اعداد، رابطه اشکال، رابطه های پنهانی که بین حروف هست، اینا از دید ما پنهانه، از دید انسان‌های عاقل و عالم هم پنهانه. شما با عقل و علم الان مثلا کل ریاضیدان ها همه رو جمع کنید، از انیشتن بگیر، از فیزیکدان ها و ریاضیدان ها همه رو جمع کنید، میتونن رابطه بین اعداد اون رابطه پنهان رو کشف بکنن؟ نه. رابطه بین حروف رو کشف بکنن؟ نه. رابطه بین اشکال رو کشف بکنن؟ نه. اما جن اینها رو خیلی راحت میتونه در ما بیان بکنه یا به کار بگیره اینها رو برای ما. ما قبلا اینها رو به نام علوم غریبه در حوزه میشناختیم، در حوزه هم اینا بود و تدریس هم میشد و به کار مردم هم خیلی میاد. علوم غریبه خیلی به کار میاد. علم الحروف داشتیم قبلا، علم الاعداد داشتیم، علم الاشکال داشتیم. کسانی مثل شیخ بهایی از این چیزا خیلی استفاده میکرد و کار مردم باش حل میکرد. خیلی از گره ها با این مشکلات حل میشه. علم زبور و بیانه بود، حروف ابجد بود، اینا همه چیزایی که هست. علم جفر بود، خود حضرت امیر واضح علم جفر. این علومی است که کمک میکنه که ما بتونیم تا یه حدی فیزیک پنهان هستی رو هم بتونیم مدیریت بکنیم. قدیما بهش گفتن علوم غریبه، یا الان برای ما غریبه شده، الان میگن علوم غریبه. برای قدیمی ها غریبه نبود، آشنا بود، الان علوم غریبه است، گذاشتنش کنار. از یه زمان دیگه اینا رو از حوزه ها گذاشتن کنار. الان هم کسی حرف بزنه میگن آقا این مثلا جنگیره یا رابطه داره با جنیان و ظاهره، این حرفو نه، غلطه اینا. خیلی از مشکلات مردم رو همین علوم حل میکنه. این که مثلا دو نفر میخواستن ازدواج بکنن، از روی اسمشون این افرادی که وارد بودن و این علوم رو بلد بودن، الان هم هستن تشخیص میدن که این دو نفر با هم میتونن زندگی کنن یا نه. بله، الان میرن روانشناسی، روانشناسی تست شخصیت میگیره، بر اساس این تست شخصیت میگن دوتا با هم اخلاقشون جور در میاد یا نه. حالا خیلی وقتا هم اشتباه میشه دیگه، همین دوتایی که روانشناس میگه با هم جور در میان آخر طلاق میگیرن. اما بر اساس اون علوم غریبه کاملا مشخصه اگه قرار باشه طلاق بگیرن، از اول میگفتن این دوتا با هم نمیسازن، این دوتا با هم میسازن، اینا نمیسازن، اینا با هم. حالا به قول معروف بعضی میگن ستارهشون با هم جفت میشه، جفت نمیشه. نمیخوام اینا حالا بگم بعدن متاسفانه یه دیگه همون کنن بگن من حالا ارتباط دارم، نه، منم مثل بقیه طلبات و علمی، ولی تأسف میخورم از اینکه این علوم غریبه بله کنار گذاشته شد و به اسم خرافات امروز ازش نام برده میشه، در حالی که خود غربی ها، خود یهودی ها به شدت از اینا استفاده میکنن. یک کاربردهای زیادی هم داره. اینا همه رو از ما گرفتن، تمام کتبی که در این زمینه بود که حالا شیخ باهایی چقدر کارای مثبت انجام میداد با اینها. از اون وقت به بعد که حالا قاجار ایرانو در اختیار انگلیس قرار داد، انگلیسی همه اینا رو بردند. کتابایی که علمای بزرگ در این زمینه نشون، همه در موزه های انگلیسه، اونا دارن ازش استفاده میکنن. خب به هر حال این علوم غریبه مثل همین رابطه اشکال، اعداد، حروف و در مثال ما تو این دانشگاه مثل همین مثلا سیستم برق‌رسانی، سیستم آبرسانی تو این دانشگاه، ما نمیدونیم که الان لوله های آب از کجا اومده. اگر برق قطع بشه نمیتونیم بفهمیم که کجا این سیم قطع شده. اما مثلا اون تاسیساتی میاد سریع میفهمه که سیم این مثلا لامپ از کجا قطع شده، لوله های آب که اومده از کجا اومده، نشتی یا ترکیدگی کجاست، سریع تشخیص میده و درمان میکنه، درست میکنه کارو. ببینید نقش جنیان مثل همین تاسیساتیه، مثل این کارگر و بناییه که از قبل اومدن اینجا و آشنا هستن با ساختار این دانشگاه، که حالا اینجا که موزاییک شده و گچ شده، سیمای برق کجاست، مسیر لوله های آب کجاست، مسیر لوله گاز کجاست، مسیر مثلا سیم تلفن کجاست، اینا همه رو میدونند. خب دانشجو خودش نمیتونه سر در بیاره، نباید هم سر در بیاره، به دردش هم نمیخوره، میخواد اینجا بیاد تحصیل کنه و بره، خودش بخواد درگیر این چیزا بکنه، از درسش باز میمونه. بله تا یه حدی که حالا بتونه استفاده بکنه از این رابطه، که مثلا بدونه که مثلا اگه میخواد برق کل ساختمون رو قطع بکنه از کنتور باید قطع بکنه، تا این حد باید بدونه. یا مثلا میخواد چراغ رو خاموش روشن بکنه با کلید بزنه خاموش روشن بکنه. دقت فرمودید اینا چیزیست که خب کاملا واضح و مشخصه و خدای متعال جنیان رو مأمور فرمود که این کارها رو برای انسان بکنن. این میشه عبادت جن. گمان نکنیم که اونجا که میفرماد الا لیعبدون برای جن و انس، عبادت صرفا اینه که جنیان هم بشنن صبح تا شب نماز بخونن، نه. این همینطور که برای انسان هم گفتیم عبادت نماز خوندن، عبادت عمل به تکلیفه. هیچ کس حق نداره بگه عبادت نماز خوندنه، نه خیر، اتفاقا این بسیار بسیار تفسیر اشتباهیه. عبادت عمل به تکلیفه، این عبد بودن در همون مسیری که خدا خلقت کرده حرکت بکنی، این میشه عبادت. خب جن هم باید تو همون مسیری که خدا مسئولیت بهش داده حرکت بکنی، میشه عبادت جنیان. خب این دستور رو خدای متعال به همه جنیان توسط رسولانی از جن ابلاغ فرمود. بله خدا مستقیم با همه جنیان حرف نزده، با رسولانی از جن بله حرف زده که اون رسولان پیام خدا رو به جنیان ابلاغ کردند، کمون که با انسان ها هم اینطوری خدا رفتار کرده، رسولانی از انس انتخاب کرده به اونها پیامی داده که به ما برسونن. و خدای متعال اینو میفرماند که بله ما رسولانی از جن و انس به سوی انسان به سوی جن فرستادیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ای گروه جن و انس آیا بر شما نازل نکردیم رسولانی را از جنس خودتون که یقصون علیکم آیاتی؟ این آیه نشون میده که رسولانی از جنس جن هم وجود دارن. خب طبیعیه که در مقابل رسولان یه عده مخالفت میکنند و یه عده عمل میکنند. بله عده قبول کردند و عده مخالفت کردند. در سوره جن هم داریم و انا من المسلمون و من القاستون، اون جنی هم که برای پیامبر توضیح میداد همین رو بیان کرده، البته پیامبر خدا که میدونه ولی این رو گفته تا ما بشنویم از زبان خود جنیان خدای متعال فرموده انا من المسلمون و من القاستون. یه عده قبول کردیم، پذیرفتیم، تسلیم امر خدا شدیم و داریم همون کاری رو که خدا فرموده انجام میدیم. یه عده هم قاستند، نه سر به فرمان خدا نگذاشتند و طغیان کردند. دقت فرمودید؟ خب ابلیس از اول جز کدام دسته بوده؟ اینجا سابقه ابلیس رو دقت بکنید. ابلیس جز موافقان بوده، فرمان انبیا رو گوش کرده از اول، یعنی که نه این مال زمانی است که هنوز انسان نیومده رو کره زمین ها. دقت بکنید، باز دقیق تر بحث رو دقت بکنید، زمانیه که هنوز انسان روی کره زمین نیومده، انسان آفریده شده، روحش هست، ولی قبل از اینکه انسان بیاد روی کره زمین باید قبلا این زمین آماده بشه تا انسان بتونه بیاد زندگی بکنه. لذا قبل از اینکه انسان بیاد خدا جن رو روی زمین آفرید. و اینکه جن زودتر از انسان اومده دلیل بر این نیست که رتبه جن مقدمه، نه، عرض کردم رتبه روح انسان مقدمه بر حتی ملائکه است، اما جن زودتر از انسان به زمین اومده، خدا زودتر خلقش کرده. چرا؟ که بستر رو، زمینه رو برای حضور انسان آماده کنن دیگه. کما اینکه عرض کردیم دانشگاه رو برای کی میسازن؟ برای دانشجو. دانشجو محور دانشگاه است. اگه دانشجو نبود دانشگاه معنا نداشت ساخته بشه. اما وقتی که میخوان دانشگاه رو بسازند، اول دانشجو رو میارن میذارن یه جایی، بعد دورش کلاس میسازند، دورش مثلا ساختمان میسازن، نه، اول دانشگاه رو میسازند کامل که شد، بعد کادر خدماتی و مدیریتی همه مشخص میشه، بعد دانشجو رو جذب میکنن، آخر سر دانشجو میاد. پس اینکه دانشجو آخر میاد این به خاطر این نیست که بی اهمیت بوده دانشجو، به اونایی که اول اومدن اهمیتشون بیشتر بوده، نخیر، این به خاطر اهتمامی است که خدا به انسان داره، لذا باید قبل از اینکه انسان بیاد اینا بیان زمینه رو برای انسان آماده بکنند. خیلی خوب. خب حالا اون زمانی که جن اومد در زمین هنوز انسانی به وجود نیومده، چندین هزار سال قبل از اینکه آدم بیاد روی زمین، این مال اون زمانه که خدا به اینها فرموده بود که باید شما زمین رو آماده کنید، قرار از خلیفت الله بیاد رو زمین. وقتی زمینه رو آماده کنید خلیفت الله میاد، خلیفت الله که اومد شما هم به تکامل میرسید، شما هم به تکامل میرسید از رهگذر حاکمیت الهی که اون خلیفت الله در جهان ایجاد میکنه، همه شما به تکامل میرسید. دقت فرمودید؟ و این رو خدای متعال از قبل بهشون گفته بود، یه عده قبول کرده بودن، لذا منتظر آمدن خلیفت الله که آدمه بودند، کمون که الان خدا به ما فرموده که زمینه رو برای ظهور حضرت مهدی بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده کنید. و برترین و بالاترین عبادت ها هم همین انتظار فرج دیگه، یعنی کاری بکنیم که فرج نزدیک بشه. بالاترین عبادت ما امروز چیه؟ همین انتظار فرج، یعنی زمین سازی ظهور. دقیقاً از اون روز خدا هم به جنیان فرموده بود باید یه کاری کنید که زودتر زمینه آماده بشه تا من انسان رو خلق بکنم. خب حالا این بحث که آیا خدا نمیتونست خودش این کارو بکنه، چرا اینا این مسئولیت به جنیان سپرد، این یه بحث جدا داره. و اون اینه که ببینید حضرت خودش میتونه، کار ملائکه هم خودش میتونه انجام بده، ولی خدای متعال ابا الله ان یجرل امور الا باسبابها، این یک جواب اما جواب حلی قضیه اینه که ببینید لازمه خلق انسان و اون نور انسان کامل اینه که این نور بالاخره پرتو داره، درخشش داره، انعکاس داره. یکی از این انعکاس ها در یه مرتبه شد ملک، یک انعکاس دیگری در مرتبه ضعیفتر شد جن. خدای متعال تمام این انعکاس ها رو از اون انعکاس قوی تا انعکاس ضعیف باید تقویت بکنه، برسونه به همون مقام انعکاس، برسونه به مقام همون نور اول. این لطف حضرت حقه. برای اینکه این انعکاس های ضعیف برسن به اون مقام نور اول باید یه کارهای انجام بدن، خودشون باید با اختیار خودشون کارهای انجام بدن تا به اون مقام برسن. و حضرت حق هم وقتی که نور انسان کامل رو خلق کرد، انعکاس های متعددی که ازش به وجود اومد، تمام اون انعکاس ها رو مأمور کرد که برای تقویت نور وجودشون تلاش بکنن. خب یکی از این انعکاس ها هم جن بود که حضرت حق حالا اینجا میگه شما هم اگه بخواید به جایی برسید، بله، به ملائکه میگه اگه میخواید به جایی برسید به این انسان خدمت کنید، در این مسیر قرار بگیرید و همه به تکامل میرسید. بله، لذا اینجا هم جنیان یه عده قبول کردن، عده هم مخالفت کردند. چرا مخالفت کردن؟ حالا عرض میکنیم. ابلیس کجای این قضیه بود؟ رئیس مخالفان شد. چون قوی بود، چون ابلیس قدرت داشت، اصلا علت مخالفتش هم همین وجود قدرتش بود ها، لیدر شد و باعث شد که عده زیاد دیگری دنبالش را بیفتن، بگن نه ما قبول نمی کنیم. چرا ما باید کار کنیم تا مثلا زمینه آماده بشه تا یه عده دیگه بیان ریاستشو بکنند؟ ببینید این حرفایی که امروز بعضی ها میزنن ها، اون روز هم ابلیس همین حرف زد، گفت چرا حاکمیت باید از آن کسی دیگری باشه؟ مگه ما خودمون بیل به کمرمون خورده؟ مگه ما خودمون ناتوانیم؟ ما رئیس بشیم؟ ببینید تو مثال دانشگاه دقت بکنید، فرض کنید اون روزی که عمل بنا استخدام کردن برای اینکه بیان این دانشگاه رو بسازند، همه ی عمل بنا ها میدونن که اینجا کجاست؟ دانشگاه. و قرار است روزی دانشجو بیاد اینجا تحصیل بکنه، همه میدونن و همه میدونن که این دانشگاهی که ساخته میشه یه رئیس خواهد داشت در آینده. دقت فرمودید؟ یه رئیس که همه کاره این دانشگاه. حالا فرض کنید در بین اون عمل بنا ها که به اونها مزد داده میشه، مجانی که کار نمیکنن که، بهشون میگن شما کارتو بکن، مزدتو بگیر. اما حالا علاوه بر این که مزدشون رو گرفتن، یه عده‌شون که خیلی قوی اند، یکی از اون قلدراشون بیاد بگه آقا رئیس این دانشگاه کی میخواد بشه؟ خب شما بهش میگید یک انسان فرهیخته خوبی که قدرت تربیت دانشجو رو داشته باشه ما میاریم میذاریم اینجا رئیس دانشگاه بشه. اون میگه نه، چرا ما کار کنیم ریاستش یکی دیگه ببره؟ خودم میخوام رئیس این دانشگاه بشم. حالا که ما داریم این دانشگاه رو با دست خودمون میسازیم، حمالیشو میکنیم، ریاستش هم باید ما خودمون بکنیم. بعد شما به اون مثلا کارگر قوی هیکلی که ادعای ریاست بر این دانشگاه رو داره و خودش نامزد ریاست کرده، بگید آقا تو با چی میخوای ریاست بکنی؟ بعدن علم مدیریت داری؟ تحصیلات داری؟ چه مدرکی داری؟ میگه من زور دارم. شما میگید با زور که نمیشه دانشگاه رو اداره کرد، با زور کسی تربیت نمیشه. ممکنه رام بکنی کسی رو، کنترلش بکنی، ولی تربیت نمیتونی بکنی. میگه نه، با زور میشه. اون مصر باشه برای اینکه با زور میشه دانشگاهی رو اداره کرد و شما بگید نمیشه، حالا حرف کی منطقیه؟ قطعا حرف شما منطقیه، با زور که نمیشه دانشگاه رو اداره کرد، نمیشه نیرو تربیت کرد. دقیقاً ابلیس همینطوری شد. میدونه که قرار دانشجویی به نام انسان بیاد و قرار ریاست این و حاکمیت این در واقع عالم ماده رو هم خدا به دستش بده، به دست یکیشون بده. حالا ابلیس از همان روز عقده مدیریت بر هستی رو داشت و میگفت چرا باید ما حمالی بکنیم و این انسان بیاد، یا اون خلیفت الله که بعداً میخواد بیاد، این بیاد مثلا مدیر بشه. این که قرآن میفرماد کان من الکافرین، یعنی این، یعنی از قبل، یعنی از آن زمانی که هنوز انسان نیومده بود رو زمین، ابلیس قبول نداشت که باید ما کار بکنیم و مدیریت دست یک انسان خلیفت الله باشه. یه نمونه باز برای تنویر اذهان شما عزیزان بیارم. ببینید مثل امروز، امروز ما میگن باید ما کار بکنیم، تلاش بکنیم، زمینه سازی کنیم برای ظهور حضرت مهدی، حاکم کل جهان حضرت مهدی بیاد و همه هستی به تکامل برسه. خب یه عده قدرت‌های جهانی فرض کنید حالا نیروهای استکباری، حالا امثال ترامپ و حالا اینا که البته مترسکن، ولی اون لیدرهای اصلیشون میگن چی؟ میگن ما قبول نداریم. ریاست عالم باید دست کی باشه؟ دست ما باشه. شما بپرسید چرا باید ریاست عالم و ریاست جهان دست شما باشه؟ میگن چون ما زور داریم. تنها حرفشون اینه، میگن چون ما زور و ثروت داریم. چون زور و ثروت داریم باید ریاست کل دنیا دست ما باشه. همه دنیا تابع ما باشند. بعد فهمیدید؟ بس شما میگید با زور که نمیشه جهان رو اداره کرد. با زور بخوای جهان رو اداره کنی همینجور میشه که این همه جنگ ها و خونریزی و کشته ها و اونا مصر باشن که نه. ما چون زور داریم باید رئیس عالم باشیم. نظم نوین جهانی همینو داره میگه دیگه. دقت فهمیدید؟ اون چیزی که ابلیس اون روز گفت امروز داره امریکا میگه. امریکا میگه ما باید رئیس کل جهان باشیم و هر که با ما نیست علیه ماست. این همه رئیس جمهورهای قبلی آمریکا گفتن که هر کشوری ریاست ما را قبول بکنه و تابع ما باشه که فبه ها یه لقمه نونم به او میدیم، اونه بخور و نمیر. اما اگر کسی قبول نکنه باش میجنگیم تا وادار به اطاعتش کنیم یا نابودش کنیم. این چیزی بود که اون روز ابلیس گفت. دقیقاً همین چیزی رو که امروز در جامعه بشری داره اتفاق میفته و قلدران عالم دارن میگن ریاست باید دست ما باشه، اون روز هم ابلیس در بین جنیان گفت نه باید ریاست دست ما باشه. این نقطه شروع خباثت ابلیس. ببینید نقطه شروع در واقع تمرد ابلیس از اینجاست که عقده ریاست داشت. این عقده ریاست هم به خاطر قوتش بود و این مخالفتشو عملا آشکار کرد. اینجوری هم نبود که در وجودش پنهان بکنه. در اون زمان مخالفتشو عملا آشکار کرد، اعلام جنگ کرد با صالحان، گفت همه جنیان باید ریاست من رو قبول کنن، نه اون کسی که حالا خدا گفته که میاد و خلیفت الله میشه بعدن حاکم بر زمین میشه، بعد ریاست منو بپذیرید. مخالفتشو آشکارا اعلام کرد. طبیعیه یه عده از کسانی که اونا هم قلدر بودن و زوردار بودند میان با ابلیس همراه میشن. مؤمنین از جنیان نه، اونا تابع انبیا باقی موندن و گفتن که ما زیر بار حرف تو نمیریم. اون مؤمنین همچنان دارن خدمت میکنند. بله خدمات ملائکه را عرض کنیم، خدمات جنیان هم بگیم. این جنیان الان دارن خدمت میکنن، جنیان مؤمن الان دارن خیلی خدماتی که الان ما خودمون از پسش بر نمیایم، کاری که اونا میکنن، مدیریت جنگل ها، مدیریت آبراها، مدیریت کوها، اینا همه چیزایی است که خدای متعال در هستی گذاشته دیگه. چطور ما در یه نظامی جنگلبان داریم، کوهبان داریم، دشتبان داریم، دریابان داریم، از این چیزا داریم؟ اگر ما ایمان داشتیم به اینکه اینا رو خدا گذاشته، ما نیاز به جنگلبان نداریم، خدا جنگلبان گذاشته. خیلی از حالا طایفه های از جن هستن که جنگلبانند، یعنی مراقبن که جنگل ها از بین نره. حالا چطور مراقبند؟ یعنی کسانی رو که درختی رو قطع بکنند اونا مجازات میکنند. این اگه انسان بدونه، ممکنه شما بگید آقا پس چرا این همه الان درخت ها داره قطع میشه و کسی چرا شما مجازاتشو نمیبینید؟ بپرسید همه این کسانی که درخت قطع میکنن مجازات میشن تو این زندگی، تو این دنیا به شدت هم مجازات، جنیان مجازاتشون میکنن، منتها چون مردم مجازات را نمیبینن فکر میکنن که خب درخت قطع کردن اشکالی نداره، همه دارن قطع میکنن. لذا در روایت داریم که حتی اگر شما جایی رو که درخت بود قطع کردی و به جاش خونه ساختی، تو اون خونه دیگه آرامش نداری. موکلین اون درخت ها، چون هر درختی یه موکل داره، یه موکلی از جن داره، اگر درخت رو قطع کردی این موکل از اونجا نمیره بیرون. کسی که ساختمان اونجا بسازه، این موکلین ساکنان این بنا رو اذیت میکنند و اینا هیچ وقت آرامش این خونه ندارند. لذا در روایت داریم دیگه که اگر شما درختی رو خواستی قطع بکنی، اول باید آبش ندی، بذاری خشک بشه، بعد که خشک شد یه درخت، یه نهالی یه جای دیگه کنارش بکاری. یه دعا هم داره، باید دعا رو بخونی که اون موکل این درخت بره اونجا پیش اون درخت، پیش اون نهال، و بعد این درخت خشک رو ببری. ببینید اگر اینها رو مردم میدونستند نیاز به محیطبان و جنگلبانی و این چیزا نبود. همین ایمانی که به این فیزیک پنهان هستی پیدا میکردن باعث میشد که مردم دیگه کسی هیچ درختی رو قطع نکنه. اگه میدونستن که مجازات چیه و چگونه مجازات میشن دیگه کسی این کار رو نمیکرد. یا اگر کسی در آب جاری نجاست بریزه یا آب جاری آلوده بکنه باز مجازات میشه، جنیان مجازاتش میکنن. اینا مأمورن که نذارن آبها آلوده بشه. مأموران و موکلین زیادی رودخانه ها دارن، دریاها دارن، کوها، درختان، جنگل ها، معادن. این معادن رو کی ایجاد کرده؟ خدا دستور داده جنیان ایجاد کردن خود به خود که این معادن طلا و فلز و انواع اقسام فلزات ایجاد نشده که، اینا به وسیله جنیان ایجاد شده. کاری که جنیان باید برای انسان میکردن این کارا رو کردن. خب حالا مؤمنین این کارا رو کردن و اونایی که تمرد کردن شدن شیاطین. دقت بکنید اینجا فرق بین جن و شیطان مشخص میشه. جن موجودی است که داره مسئولیت خودش رو انجام میده، شیطان موجودی است که مسئولیتش انجام نمیده. به جای اینکه خدمت کنه به انسان، بنای این داره که به انسان ضربه بزنه، از علمش استفاده میکنه برای ضربه زدن به انسان. علمشون هم خیلی زیاده ها، علمشون در واقع در ارتباط با فیزیک پنهان هستیه دیگه. اونا چیزایی بلدن تو این عالم که ما نمیدونیم. دقت کردید مثلا تو طب خیلی قویان. ما اگر مثلا سرطانو باید اول تشخیص بدیم بعد عمل جراحی کنیم، طبیب بیاد عمل کنه بعد موفق عمل کنه یا نه، جن به راحتی میتونه یه سلول سرطانی که در بدن انسانه فوری اون رو از لیزر هم بهتر سریع نابودش بکنه. یه جوری برمی‌داره که انسان دردی هم در وجودش احساس نکنه. سخت‌ترین بیماری‌ها رو، مگر حالا مرگ رو که عجل حتمی باشه، سخت‌ترین بیماری‌ها رو میتونن مداوا بکنن. علم به عناصر هستی خیلی عجیب دارند. میدونن کدوم عنصر ترکیبش با کدوم عنصر چی میشه. خیلی از این چیزایی هم که امروز مثلا حالا دشمنان بشریت یاد گرفتن، اینا کار خودشون نبوده، جنیان یادشون دادند. مخصوصا این سلاح‌های کشتار جمعی، خیلی از اینا رو جنیان به اینها آموزش دادن. کمان که ما در روایت داریم دیگه، اون کسی که اولین عرابه جنگی رو به بشریت داد که بسازه شیطان بود دیگه، که منجنیق رو ساخت و یاد داد به نمرودیان که چطور منجنیق بسازن، و حضرت ابراهیم رو با منجنیق پرتاب کردن تو آتش. علومی رو که یاد کفار میدن در جهت نابودی بشره که حالا بعد عرض خواهیم کرد. خب اما علوم مثبت رو شیاطین یاد نمیدن، جنیان یاد میدن. چرا؟ مثلا به حضرت سلیمان جنیانی که مؤمن بودن کار میکردن چیزایی آموختند. چیزایی هم حسن در روایت داریم به ما رسیده که مثلا همین مثلا نوره رو در روایت داریم که جنیان به حضرت سلیمان یاد دادن ترکیبشو. زرنیخ رو با آهک که چه خواصی داره، خواصش اینه که سرطان رو از بین میبره در وجود، سلولای سرطانی رو نابود میکنه، که همین امروز هم برای شیمی درمانی از همین خواص همین زرنیخ استفاده میکنن. اینا رو ببین جنیان بدون اینکه تعلیمی دیده باشن میدونستن، خدا از اول یادشون، چون باید بدونن که بتونن اینا رو در خدمت انسان قرار بدن. خب بنابراین جن خدمت میکنه، شیاطین ضربه میزنن. بذار شیطان ترسناک داره. ببینید عرض کردم تو فرهنگ ما متأسفانه از شیطان کسی نمیترسه، ولی از جن میترسند. جن خطری نداره بلکه خادمه، ولی شیطان بسیار خطر داره و ضرر هم میزنه. برای همین به ما گفتن مراقب باشید، کاری نکنید که شیاطین حاضر بشن تو خونتون، کاری کنید که ملائکه حاضر بشن. شیاطین که حاضر بشن ملائکه میرند. دقت فهمیدید؟ اگه شیاطین نباشن کاری کنید که ملائکه بیان، ملائکه میان. توی خونه هایی هست که انسان میره میبینه شوق عبادت خیلی درش زیاده، این به خاطر حضور ملائکه است. توی خونه های اصلا انسان شوق عبادت نداره، نماز صبحش هم قضا میشه بخوابه، این به خاطر اینکه شوق عبادت، ملائکه اینجا نیستن. اگه ملائکه بودن حتما بیدارت میکنن بر نماز صبح. توی خونه حوصله تنگ میشه، خیلی اعصاب انسان خرد میشه، اینجا شیاطین زیادن، خانه شیاطین شده. توی خونه های آرامش هست، اینجا محبت ملائکه است. اینطوری بگیم تأثیر ملائکه در منازل ما اینه که انرژی مثبت تولید میکنند، و تأثیر شیاطین در خونه های ما اینه که انرژی منفی تولید میکنند. به زبان امروزی صحبت بکنیم این میشه، هر جایی که دیدید انرژی منفی زیاده اونجا حضور شیاطین زیاده، پررنگه. هر جا دیدید انرژی مثبت زیاده حضور ملائکه اونجا پررنگه. و اینا رو در روایت به ما گفتن چیکار کنید که حضور ملائکه زیاد بشه، چیکار کنید که شیاطین تو خونتون نیاند. حالا به هر حال این فرق جن و شیطان رو بعد برای مردم بگیم. خیلی از مشکلات مردم، خیلی از مشکلات روانی و افسردگی با دانستن این مسائل حل میشه، که متاسفانه اینا همه از حوزه کنار گذاشته شده و کسی اصلا هیچ مبلغی، هیچ روحانی طلبی بالا منبر این چیزا رو برای مردم نمیگه، و اگر بگه چقدر کاربرد داره. دقت کردید؟ حالا ابلیس اون روز مخالفت خودش رو آشکارا اعلام کرد و اعلام جنگ کرد با صالحان. گفت اونایی که دارن خدمت میکنن و میخوان بالاخره روزی حاکمیت این خلیفه ای که خدا میگه بپذیرند، اینا دشمن منند، اینا که با من نیستن علیه منند. بله من نمیذارم اینها اصلا زنده بمونند. و اعلام جنگ کرد با صالحان و اونجا جنگ تمام عیاری رو انداخت قبل از اینکه انسان بیاد ها. شورش کرد، جنگ تمام عیاری رو انداخت علیه صالحان، عده زیادی از اجنه مؤمن رو قتل عام کرد. اینجا تو پرانتز یه نکته بگم، اگر ما اینجا از واژه اجنه استفاده میکنیم، این به خاطر این شهرت این کلمه است، والا این غلط مشهوره. واژه اجنه جمع جن نیست، اجنه جمع جنینه، جمع جن میشه جان، و خلق الجانه من مارجن من نار، اجنه جمع جنین. حالا تو پرانتز داشته باشید، ما مجبوریم به خاطر اینکه حالا مثلا مردم استعمال میکنن، ما فعلا از این واژه که به غلط مشهور شده استفاده بکنیم. خب ابلیس شورش کرد و عده زیادی از جنیان رو قتل عام کرد تا جایی که نزدیک بود تمام صالحان از جن کشته بشن و نسلشون اصلا دیگه از بین بره. اینجا بود که حضرت حق اجازه نداد به ابلیس و سپاهی از ملائکه رو فرو فرستاد و به اونها دستور داد که برید سپاه ابلیس رو متفرق و نابود کنید، بعضی سرانشون رو بکشید، بعضی ها متفرق بشن و خود ابلیس رو به اسارت بگیرید، بیارید به آسمان ها یا بیارید به ملکوت. اینجا نقطه حضور ابلیس میشه در بین ملائکه. از اینجا بود که ابلیس به صف ملائکه راه پیدا کرد. دقت بکنید، حالا ملائکه اومدن به سپاه ابلیس و متفرق و عده‌ای رو نابود کردن، عده هم تار و مار شدن، فرار کردن، خود ابلیس رو هم به اسارت گرفتن بردن. اینا رو روایت داریم ما، اینا که همه رو عرض میکنیم تمام اینا روایت هست. و اینکه ابلیس اینجا اسیر میشه، این روایت شه ان الملائکه کانت تقاتل الجن فسبی ابلیس و کان صغیرا و کان مع الملائکه فتعبد معها بالامر بالسجود لآدم تا بیاد جلو. خب به هر حال ابلیس رو ملائکه به اسارت گرفتن بردن در آسمان. ابلیس همین که در ملکوت در پیشگاه حضرت حق جاه و جلال و جبروت حضرت حق رو در عالم ملکوت دید، از سر ترس به سجده افتاد و اونجا برای حضرت حق سجده کرد. اما نه سجده ای که برای عبودیت باشه، سجده ای از سر ترس. دقت کنید، و اینجا بود که حضرت حق یه فرصت به ابلیس داد، نه به خاطر سجدهش، حتی سجده هم نمی کرد، اصلا حضور ابلیس در عالم ملکوت برای این بود. چرا خدای متعال فرمود به اسارت بگیرید او رو بیارید؟ برای این بود که خدا یه فرصت بهش بده. چون ابلیس تحت تأثیر قدرت خودش و جاذبه عالم ماده طغیان کرده بود، خدای متعال میخواست او رو بیاره در ملکوت، چشمشو باز کنه به ملکوت عالم، تا ابلیس با مشاهده جاه و جلال و جبروت حضرت حق و ملکوت حضرت حق به خود بیاد و روح فضیلت خواهیش ترمیم بشه و تقویت بشه. بعد وقتی روح فضیلت خواهیش تقویت شد، دوباره خدا او رو می آورد در زمین که اون مسئولیت گذشتش رو انجام بده، تا بعد در اثر عمل به اون فرامین الهی بعداً برسه به درجات عالی. بله، بنابراین حضرت حق این فرصت رو بود داد. ما درباره این که حالا بعد از این چه اتفاقی افتاد در جلسه بعد انشاءالله بحث رو مفصل تقدیم محضرتون میکنیم.